اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 202 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ذیل تذکرات و روایاتی که در باب اهمیت کسب علم و آداب اون طرح می کردیم، روایتی رو عرض میکنیم از وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه. این روایت در کافی شریف هست، جلد 1 صفحه 56. حضرت میفرمند که اگر عالم و دانشمند به علم خود عمل نکند، موعظه و اندرز او از دلها می لغزد، آنچنان که باران از روی سنگ صفا که صاف و لغزنده و لغزاننده هست می لغزد. اینجا حضرت دارن میگن اگر کسی علم دارد و خدا به او توفیق داده است که دانشی داشته باشد و او دوست داره که این دانشش به دیگران منتقل بشه، اونها هم بدانند و انشالله عمل کنند، این فرد باید تا جای ممکن خودش عمل بکنه. البته پیش از این نکته رو عرض کرده ایم و مجدد یادآوری میکنیم که این به این معنا نیست که من اگر الان توفیق پیدا نکردم خودم نماز اول وقت بخوانم، نباید به دیگری بگویم که نماز اول وقت فضیلت داره. این به این معنا نیست که اگر من خدای نکرده با یکی از اقواممون که خطایی کرده یا مشکلی پیش آمده قطع رابطه کردم، مثلا من نمیتوانم به یک دوست دانشگاهیم بگم که خب مثلا شما ارتباطتو با برادرت برقرار کن. بله، اگر من عامل باشم اثر کلامم بیشتر است، اما وظیفه امر به معروف و خیر یک وظیفه است، وظیفه بر خیر و صلاح بودن یه وظیفه دیگه است. هر کس نسبت به هر دوی اینها وظیفه داره. اگر من اخلاق خوبی ندارم ولی می توانم برادرم یا خواهرم رو توصیه به اخلاق نیک کنم و باعث بشم که او با خانوادهش نیکوتر رفتار بکنه، با همکارانش خوشخلق رفتار بکنه، خب اینجا من وظیفه امر به معروفم جای خودش، این که خودم هم باید عمل بکنم جای خودش. اون چه که در جامعه ما بسیار رایج است این است که افراد میگن ما که خودمون عمل نمی کنیم، پس کلاممون اثر ندارد، پس نمی گوییم. عملا یه راهی میابند برای عدم انجام وظیفه. نه، اثر کلام من کمتر میشه، بله، ولی واقعا ممکنه یک مستمعی که از من یه تذکری بشنوه راجع به حسن خلق با فرزندانش به این عمل بکنه در حالی که خود من عامل نباشم؟ بله، اختیار که از آدم ها سلب نشده، همه میتوانند. اما اینجا فرمایش حضرت اشراف به این مطلب دارد که خلاصه اگر کسی اهل علم باشد ولی عمل نکنه، تذکرش از دلها می لغزد و بر دلها نمی مانه. مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام سوال کرد ناجیان از آتش دوزخ با چه نشانه ها و مشخصاتی قابل شناسایی هستند؟ ناجیان از آتش دوزخ یعنی کسایی که گرفتار آتش نمی شود. حضرت فرمودند هر کسی که گفتار و رفتارش با هم هماهنگی دارد می توانی نجاتش را از آتش دوزخ گواهی کنی، و کسی که گفتار او موافق کردارش نباشد، چنین کسی از لحاظ دین و آخرت دارای وضع متزلزل و نگران کننده ایست. این روایت هم در کافی شریف هست. پس باز در فرمایش حضرت اینجا تذکر به همراهی علم و عمل است. اگر کسی بگوید که من اهل علم نمی شوم که اهل عمل هم نباشم، که خب گرفتاری خودشو بیشتر میکنه. سخن در این است که علم صحیح و نیکو را بیاموز و به اون عمل کن، به اون عمل کن. ما الان خیلی چیزها هست که به لطف خدای متعال، به تربیت صحیح پدر و مادر، به داشتن معلمان و مربیان و اساتید خوب یاد گرفتیم. عمل بهش برای بعضی ها می شود آزمون، عمل کردن بهش برای بعضی ها دشوار می شه، ولی برای بعضی ها آموختن علم براشون امتحان می شود. مثلا اون خانم جوانی که حاضر نمی شود تن بدهد به شنیدن برخی از روایات و احکام و تذکرات، چون با اراده خودش گوش برمیگیرد و دل نمی سپرد، او باید پاسخگو باشه. برای چی ندانستی؟ میگه برای اینکه سخت میگذشت، برای اینکه خوابمون به هم میخورد، برای اینکه من باید تغییر میکردم، بعد باید دوستامو عوض میکردم. میگه خب اینا عملشه، تو حتی حاضر نشدی بشنوی، و حالا که نشنیدی چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. میگه میتونستی بدونی یا نمیتونستی؟ چطور برای گرفتن یه جزوه این همه وقت گذاشتی؟ چطور برای دیدن یک نمایشی این همه ساعت صرف کردی؟ تو نمیتونستی در این شهر یا در این کشور یا در این دنیا و در این عصر و زمانه یه نفر رو پیدا بکنی که ازش حرف حق و حرف دین رو بشنوی؟ تازه ما نگفتیم بری مرید او بشی، براش پول ببری، براش جان فشانی کن، برو ازش بشنو. یه نفر نبود؟ وقت اینجاست که هم آدم باید جواب گوش ندادن و نشنیدن و یاد نگرفتن رو بده، هم جواب عمل نکردن. پس در این دو روایتی که الان خواندیم و وجه همتمون این بود که با استفاده این تذکر، گرچه اهمیت علم به یک روایت و دو روایت نیست، اما اینجا داره ضمن بیان جایگاه علم و دانستن، عمل به اون رو هم متذکر می شود، هم برای کسی که می خواهد علمش رو نشر بده، هم برای کسی که میخواهد در قیامت به تعبیر حضرت از کسانی باشه که از آتش در امان است. این فرد باید هر آنچه که بلده است رو بکوشد تا بهش عمل بکنه. خدا انشالله علم با عمل به همه ما عنایت بفرماید، ما رو تا آخرین لحظه عمرمون بهرمند از برکات قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله. برای شفای همه بیماری های جسمی و روحی این جمع و عزیزان و اطرافیانشون و بعضن فرزندان و همسران و خواهر و برادراشون، برای شفای همه دوستان امیر المؤمنین هر جای عالم هستند، با هم یک سوره حمد میخوانیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر می‌رویم عرض ادبی داشته باشیم خدمت اصحاب و یاوران حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. آنچنان که گاهی نوشته ایم و گفته ایم، ما آرزومندانیم برای بهره‌مند شدن از توفیق یاری امام زمان در عصر غیبت و ظهورش. برای این امر وقتی نگاه میکنیم در تاریخ، میبینیم یه عده‌ای هستند که یاوریشون و یاریشون برای امام و حجت زمانشون مورد تأیید قرار گرفت و اونها اصحاب امام حسین سلام الله علیه هستند. ما ضمن این که نسبت به اون بزرگواران عرض ادب و کسب معرفت میکنیم و لااقل در حد همین چند جمله و چند دقیقه‌ای که گاهی در جلسه‌مون از اونها یاد میکنیم، اون بزرگواران رو هم شفیع قرار میدهیم و از اونها میخواهیم که در درگاه خدای متعال و حجت خدا از ما شفاعت بکنند تا ما هم چون آنها یاور امام زمانمون باشیم و یاوری ما مقبول شود. گاهی آدم خودش فکر میکنه که خب من یه کارایی از دستم بر میامد انجام دادم، ولی اینکه قبول بشود و پذیرفته بشود یا قبول نشود و پذیرفته نشود خیلی خیلی فاصله داره. میدانید اینجوری نیست که ما هر کاری بکنیم قبول بشه. ببینید گاهی همین نمازی که الحمدلله 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 خدا توفیق داده که بخونی، این نماز ظهر رو خوندیم، عصرم خوندیم، مسئولیت به جای آوردن این امر واجب از دوش ما برداشته میشه. یعنی اگر ما شرایط صحت نماز رو رعایت بکنیم، این نمازی که خوندیم لازم نیست اعاده کنیم یا مجدد نماز ظهری بخونیم. اما اینکه این نماز قبول شده است، این نماز پذیرفته شده است و اثراتی که برای نماز پذیرفته شده در عالم تکوین وجود دارد، شامل حال ما می شود یا نه، یه حرف دیگر. کسی که نماز خونده از اول تا پایان نماز هم ذهنش فعال بوده، با اینکه نمیخواست فعال باشه ولی فعال بوده، الحمدلله مثلا اون دوک چرخ خیاطی رو پیدا کرده که زیر فلان مبله، بعد یادش اومده که بعد از نماز زنگ بزنه از خواهرش فلان موضوع رو پیگیری کنه، اواخر نمازم که میرسه یادش میفته که مثلا تو جلسه گفتن که بعد از نمازها شما یه دونه دعای مستجاب هم دارید، اونم از درگاه خدا بخواید، انشالله خدا مستجاب میکنه. بعد نمازش تموم میشه، او دعا رو انجام میده، خواهرش هم زنگ میزنه، همونجوری که پای تلفنه اون چیز مربوط به چرخ خیاطی رو از زیر مبل پیدا میکنه. ببینید اینجا نمازش رو خونده، اگر شرایط شرعی و فقهیش رو رعایت کرده باشه مجدد نباید نماز بخونه، اما این نماز قبوله؟ و آیا این نماز اثراتی که باید رو دارد یا نه؟ این دوتا با هم فرقه و فاصلهش هم کم نیست. بنابراین این که ما یک کاری انجام بدیم برای حضرت، جشن بگیریم، اطعام کنیم، هدیه بدیم، الان ایام فاطمیه نزدیک، بزرگواران مبالغی رو اختصاص بدن، خودشون تلاش کنن که یه مجلس کوچیکی حتی اگه شده در منزلشون برگزار کنن، اگر واقعا خیلی شرایط بر منزل سخته و حتی در حد یک ذکر مصیبت و دو تا دونه خودشون و همسرشون یا فرزندشون هم نمیتونن برنامه داشته باشن، خب بالاخره مشارکت بکنن در برنامه هایی که هست که اونها با شکوه و عظمت و خلاصه با تبلیغ گسترده تری برگزار بشه. این توفیقات کمی نیست، اما کدامش برای ما میماند؟ کدومش قبول میشه؟ خدا میگه من شریک خوبیم. خردمند، اگر تو خیلی هنر کرده باشی 40%، 30% تو مثلا فلان کار برای ما انجام دادی، 60%، 70%ش برای بقیه بود، من شریک خوبیم، سهم خودم هم به اونها میسپارم، برو هرچه میخواستی از اونها بگیر. وقت من قیامت که میام میبینم چیزی تو پروندم نیست، میگم خدایا من این کار رو انجام دادم، میگم بر ما انجام دادی، میگم خدای بالاخره تو هم توش قاطی بودی، میگه نه بر ما که انجام ندادی که، ما هم توش قاطی کردی، تازه تو دنیا برای این که وجدانت راحت باشه گفتی 30%، ولی اینجا بخوایم رو ترازو بذاریم به 10% هم نمیرسه به خاطر ما، حالا چه کنیم؟ ما از اصحاب امام حسین، از خود وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه شفاعتی میخواهیم که دست ما رو بگیرن، ما در این ایام ویژه عصر غیبت که امام صادق علیه السلام فرمودن لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، ما توفیق داشته باشیم یک کاری برای امام زمان بکنیم، کار مقبول، کاری که بپذیرند. اگر اینقدر کار آسان بود که هرچه انجام می دادیم از ما پذیرفته می شد و برای ما حفظ می شد، پس این همه خبرهایی که چه از بیان معصوم آمده است و چه در رؤیاهای صادقه از کسانی که از دنیا رفتن به ما رسیده، پس اینا چجوریه که فرد رو ما به عنوان یه آدم خوب حساب میکردیم، فرد رو به عنوان یه خدمتگزار حساب میکردیم، از اون برش که خبر میگیریم میگه یه کار از ما قبول کردن، موقت به ما گفتن اینجا در آسایش باش، فلان کار خیر رو از من قبول کردن، بقیهش رو هرچه من گفتم گفتن اینا برای ما نبوده. اگر هر کاری که ما میکنیم مقبوله، پس خبرات چیه؟ چرا اهل بیت علیهم السلام فرمودن برزختون ما رو نگران میکنه؟ ما کار خوب انجام ندادیم، خیلی از کارهای خوبو که از بین بردیم، خیلی از کارهای خوب اصلا محقق نشده، پذیرفته نشده، یه چند تا تش مونده، اونم کدومشون جان سالم به در ببره و به برزخ برسه نمیدونه، ولی حضرت میگن برزخ شما ما نگران میکنه، ما اهل بیت از برزخ شما میترسیم، ایشالله قیامت برای توی کارهایی میکنه، ولی برزخ از اصحاب امام حسین جناب عبدالله و عبدالرحمن غفاری. در نامشون اختلافی نیست ولی در نسبشون اختلافه. در یک جا ذکر شده که فرزندان عزره با عین و رزه عزره غفاری هستند، در یک جا قید شده که فرزندان قیس ابن ابی غرزه هستند، در یک جایی قید شده فرزندان قیس ابن ابی عروه هستند و چند تا نقل دیگر. این دوتا از یاران امام حسین بودند که وقتی شرایط بر حضرت سخت شد، هجوم همه جانبه دشمن بر امام آغاز شد، اومدن خدمت حضرت گفتن یا ابا عبدالله، دشمن ما رو به شما چسبانده، یعنی حلقه محاصره اینقدر تنگ شده، ما دوست داریم که در پیش روی شما کشته شویم و از شما محافظت و دفاع کنیم. حضرت فرمودن اشکالی نداره، اگر میخواید نزدیک من مبارزه کنید در این حلقه تنگ شده برید به جنگ و مبارزه. یکی از این دو برادر یک رجزی خونده است که در تاریخ نقل شده. در زیارت ناحیه و زیارت رجبیه سلام به این دو بزرگوار اینگونه آمده است: السلام علی عبدالله و عبد الرحمن ابن عروة ابن حراقن القفاریین. اینها به دفاع از امام حسین علیه السلام برخواستند و هر دو هم به شهادت رسیدند. یکی از رجزهایی که برای اینها نقل شده است رو من ترجمهش رو براتون عرض میکنم. بنی غفار و بنی خندف و نیز بنی نزار بیگمان میدانند که ما گروه بدکاران را میزنیم با شمشیر مشرفی تیز و بران. این رو به زبان عربی میخواند این رجز رو و میجنگی تا به شهادت رسید. این که کسی باور داشته باشد، یقین داشته باشد که داره با بدکاران، با کفار و مشرکان میجنگه، تا اینکه یکی در تردید باشه نداند که الان برای چی میجنگه، با چه کسی میجنگه، اینجا همون نقطه ایست که ما راجبش از عبارت معرفت گاهی استفاده میکنیم. میگیم طرف کارش با معرفت یا با معرفت نیست. در کتابی میخواندم همین چند روزه درباره زیارت و مقام حضرت فاطمه مشهور به معصومه سلام الله علیها مدفون در قم، که در یکی از روایات راجب زیارت ایشون این ذکر شده است که برای کسی که عارف به حق اون بزرگوار باشد، خدای متعال جنت و بهشت را لازم و مستحق می داند. خب این معرفت به این بیبی جوان چیست و چگونه است؟ عارف به حق اون بزرگوار بودن یعنی چی؟ این همین است ما در مثالی که الان خواندیم از رجز این شهید کربلا عرض کردیم، باورش این است که دشمنان امام حسین در مسیر کجی هستند. کسی که نسبت به بیبی معصومه سلام الله علیها معرفت دارد، باورش این است که پدران، برادر و برادرزادگان معصوم اون بزرگوار واجب الاطاعه هستند. باورش این است که این خاندان را خدا برگزیده است به هر حکمتی. باورش این است که بی بی فاطمه مدفون در قم سلام الله علیها در نزد خدا مقامی دارد، شأنن من الشأن، شأنن من الشأن، یه شأنی دارد خاص و ویژه و مرتبه بلندی دارد. وقت با این معرفت حتی اگر سن حضرت رو خیلی نداند، با این معرفت که خدا برای این بیبی یه ویژگی هایی قرار داده که هم امام صادق سلام الله علیه، هم وجود مقدس علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، هم وجود مقدس جواد الائمه سلام الله علیه، راجع به این بیبی سخنی فرمودن و در تجلیل زیارت کننده اون بزرگوار روایتی فرمودن، این رو توجه داره و با این توجه می رود زیارت. پیش از این در برخی از مباحث این عنوان رو گفته ایم که همه فعل ما اون توجه ماست. من توجه دارم به اون وجود مقدس، من توجه دارم به جایگاه اون وجود مقدس، من باور دارم که خداست که عزت میدهد، خداست که بالا میبرد، خداست که برمیگزیند، یا هنوز با خدا درگیرم، خدای چرا به اون اینو دادی، به اون اینو دادی، به من اینو دادی، چرا برای اون این حکم قرار دادی، برای اون این حکم قرار دادی. ایناست که ارزش شمشیر زدن این دو برادر را در تاریخ موجب می شود و کسان بسیار دیگری هم شمشیر می زنند چون ارزشی هم در درگاه خدا ندارند. جهت عرض ادب به این دو برادر و پدر و مادرشون اگر در امر تربیت اونها گام صحیحی برداشتند و خودشون معتقد به ولایت بودند، سه صلوات تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل على محمد. میرسیم محضر کتاب شریف مکیال همراه با جمع‌بندی و دسته‌بندی توضیحی که نوبت پیش درباره بحث وحی داشتیم. اگر درباره این دو بخشی که الان صحبت کردیم فرمایشی هست یا نکته‌ای بزرگواران می‌خواهند بیفزایند یا روشن کنند بفرمایند، اگر نه من بحث رو ادامه می‌دم. خب ببینید، من یک نوبت یه دستبندی کلی رو عرض میکنم برای اینکه اگر ابهامی از نوبت پیش وجود داره اون ابهام رفع بشه، بعد اون روایتی که عرض کردیم با همدیگه میخوانیم. روایت هم مربوط به یک فرمایشی هست.
خواهید میکنم آقای دکتر.
بفهم.
بله من حکی میدادم میکروفون باز نمیشد. راجب این معرفتی که میفرمایید، من مثلا خودم خوب همیشه از خودم میخوام عبارت با معرفت اهل بیت و حالا نصیب خودم و همه آرزومنداش بکنیم، ولی میخوام من خودم هم نقشی در پیدا کردن این معرفت دارم، یعنی اکتسابیه یا دادنیه، بعد خدا بده به بنده هاش یا هر دو با همه؟ چجوری؟ من همیشه خب میخوام، یکی از دعاهام و خواسته هام همیشه همینه، ولی خب واقعا نمیدونم باید مثلا بگیرم از خدا یا خدا بده یا خودم هم باید تلاشی بکنم در این زمینه.
بعد بسیار سوال خوبی است، شاید بعضی از بزرگواران جوابش رو مد نظر داشته باشن. اجازه میدین که از کمک بقیه هم استفاده بکنیم، از علم بقیه هم بهره‌مند بشیم، بعد من اگر نکته ای داشت اضافه عرض میکنم. یکی از بزرگواران تمایل دارن پاسخ حاج خانم رو بفرماین.
سلام علیکم.
سلام علیکم. اجازه
بفرمایید من یه ضمن حالا عرض ارادت خدمت دوستان بزرگوار، فکر میکنم که حالا طبق اون مطالبی که در کلاس گفته شده و به خاطر هم هست، اصل معرفت از جانب خدا داده میشه، المعرفت و سن الله هست.
بله.
ولی حالا اینکه ما دست به سینه بشینیم اینم به این معنا نیست. ما ها طبق حالا روایات و طبق دعاهایی که هست مسیرهای قرار داده شده برای که ما هم برای دستیابی به اون معرفت کارهایی انجام بدیم. مثلا دعای معرفت شما داریم که اللهم عرفنی ربک، اللهم عرفنی نفسک، فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، حالا تا ادامهش. بعد قسمت آخرش هم این هستش که اللهم عرفنی حجتک، فإنک إن لم تعرفنی حجتک لن تهدینی. یعنی دعا میکنیم به خدای حجت را ما بشناسون، اگر نشناسونی ما دیگه در گمراهی کاملی. پس دعای ما تاثیر داره دیگه، این دعاست. اینکه دیگه از راه هایی که میشه معرفت رو اضافه کرد، باز اون جاهاییست که خدای متعال حالا توی آیات روایات داریم، مثلا خودمون رو در معرض قرار بدیم، در اون مکانها، در اون زمانها، در اون جاهایی که حالا دعا استجابت پیدا میکنه. یکی از این جاها زیر تحت قبه ابا عبدالله هست، یعنی اونجا دعا بکنیم برای معرفت، انشاءالله با لطف خدا حتی به ما عنایت میشه. یا مثلا در مسیر قرار گرفتن، همین مسیر اربعین، مسیر زیارتها، خود بودن تو این مسیرها، حالا در اون ایام هم معرفت به خرج بدیم بیشتر میشه، ولی خود بودن تو این مسیرها انشاءالله معرفت به ما. بعد یه نکته دیگه هم که الان تو ذهنم اومد این هستش، اجازه بدیم اومد و رفت یه لحظه. ببخشید، این که حالا دوستمون فرمودن که آیا هرچی ما مثلا از خدا بخوایم خدا بهمون میده یا نه، اینطور نیستش که هرچی هم معرفت بخوایم حالا مثلا بهمون معرفت کامل داده بشه. باید ظرف وجودیمون رو هم گسترشش بدیم، یعنی باید ظرفیت داشته باشیم که بهمون معرفت داده بشه. حالا اون ظرفیت هم راه های مختلف داره، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یکی از راه هاش مثلا همین تفکر کردن تو این روایات، عمل کردن به این روایات، اینها به مرور ظرفیت ما رو افزایش میده، ظرف وجودمون رو افزایش میده و ما رو آماده میکنه انشاءالله برای دریافت معرفت بیشتر. مثلا ذکرهایی که هست، حالا میگم راه های مختلف داره.
بسیار خوب.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. بفرمایید.
ببخشید. ممنون از خانم شاهی که فرمودن. فقط چون توی کلاس توحید آقای دکتر خیلی روی این تاکید کردن برای ما، این که تمام این راه ها بالاخره هم در مسیر عبودیت قرار بگیره، یعنی خودشو در مسیر قرار داده که احتمال این که معرفتش زیاد بشه بیشتر هستش.
حالا جای دیگه ای بخواد بره و حالا همون روایات، عمل به روایات و اینایی که فهمیدن. ولی این نکته وجود داره که ما هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم که وقتی کارها بکردیم معرفتمون هم زیاد بشه. یعنی واقعا این فقط معرفت چیزیه که از بالا به پایین داده میشه و جانب خدا به فرد داده میشه یا داده نمیشه. یعنی ممکنه یک فرد همه کار رو هم بکنه ولی خواست خدا نباشه. یعنی این نکتهش هم به نظرم جا داشت که بهش اضافه بشه.
بله خیلی ممنون. بزرگوار دیگری هم اگر فرمایشی دارم بفرمایید. بله
اجازه هست
بفرمایید.
ادامه فرمایش این دوست عزیزمون که میگه امکان داره به فرد خداوند همه کارا رو کنه ولی داده نشه، من میخوام بگم برعکس اینم امکان داره. یعنی کسی امکان داره این تلاش ها رو نکنه، نه اینکه نخواد، شرایطی نداشته باشه برای حضور در کلاس ها، کسب معارف ائمه، ولی وقتی باهاشون صحبت میکنیم یک معرفت الهی خاصی دارن. من خودم این برام سوال بود که یکی در جواب در مقابل کارهای تو کلاسایی که من میرم بهم میگه این همه تلاش نکن، این معرفت از جانب خداست، خدا به هر کی بخواد میده. حالا میخوام اینم بگم که چیزی هم هست وقتی برخورد میکنیم با آدمایی که کلاس نرفتن، کسب معارف نکردن، ولی علوم ائمه رو نوری وجدان کردن. در پاسخ به این من مسئله دارم.
خب خود بزرگواران پاسخ میدن.
استاد من یه نکته ای رو عرض کنم.
بفرمایید.
عرض احترام دارم خدمت همه بزرگواران. همونطور که ما میدونیم معرفت اهداییه و این از طرف خدا هستش و بر خدا واجب و لازم نیستش که از همه دستگیری کنه و این مستلزم خودمونم هست که ما باید هر روز توسل داشته باشیم به معصوم و تضرع داشته باشیم به درگاه خداوند و اینکه از امام عصر خودمون هر روز بخوایم رابطمون رو با ایشون قطع نکنیم، رابطمون ها با افرادی که از ما میتونن دستگیری کنن، مثلا همین کلاسی که الان ما توش هستیم و یا کلاس های اعتقادی، چون اصل معرفتی که ما میتونیم داشته باشیم اینه که اعتقادات صحیح داشته باشیم، اعتقادات درست داشته باشیم و اینکه دائما در مسیر قرار بگیریم. اگر لحظه ای فکر میکنیم که اگر مثلا رفتن به فلان مهمانی، رفتن به فلان جا ما رو از مسیر دور میکنه یا رفت آمد با اشخاصی که واقعا شاید صلاحیت نداشته باشن ما رو از مسیر دور میکنه، اونو به کمترین شکل ممکن برسونیم و تقوا داشته باشیم. چون دقیقا اگر تقوا پیشه کنیم ما میتونیم حق و ناحق رو تا حدودی تشخیص بدیم از هم و اینکه مطمئنن خدا اون موقع هستش که به هر حال انشاءالله از طرف خدا به ما جاری و ساری میشه
انشاءالله. من اگر اجازه بفرمایید فرمایش این چند بزرگوار رو همراه با سوالشون جمع بندی کنم و بعد باز اگر ابهام و نکته‌ای داشت بزرگواران راهنمایی بفرمایید. ببینید اصل معرفت وحبیست، واه دو چشم با یا وحبی، اعطایی خداست، زیاد شدنش هم دست خداست. و خدای متعال به هر کسی که بخواهد، هر مقدار که بخواهد معرفت عنایت میکند، چه فرد در مسیر باشد، در مسیر بندگی باشد، چه نباشد، دست خدا برای اعطای معرفت بسته نیست. یک. دوم این که ما در قبال معرفت سه تا کار باید انجام بدیم و میتوانیم انجام بدیم. باید یعنی اگر بخوایم در مسیر صحیح باشیم باید سه تا کار انجام بدیم. یک، پذیرش نسبت به اون معرفت. خدا معرفت خودش، نبیش، ولیش را به ما داده، ما باید نسبت به اونها خضوع و پذیرش داشته باشیم، تسلیم باشیم. دو، درخواست معرفت و معرفت افزونتر. ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها معرفت زیادی نداریم، از خدا درخواست میکنیم ما معرفت عنایت کنه. درخواست معرفت در هر شرایطی و در هر موقعیتی که آدم فکر میکنه که این موقعیت موقعیت درخواست است و باید بخواهد از خدا، این بسیار ارزشمند. سومین کاری که باید انجام بدیم این است که خودمون رو در معرض وزش نسیم معرفت خدای متعال قرار بدیم. ببینید، خورشید به امر خدا میتابد. من هم میتوانم از خدا درخواست کنم که خدایا از اون تشعشعات نورانی و احیاگر نور ولایت بر من بتابان. اگر هم نور بر من تابید نسبت به اون شاکر باشم، رو بر نگردونم. اما کاری که میتونم بکنم اینه که من پشم برم توی حیاط، پشم برم توی ایوان، پشم برم توی خلاصه یه جایی که خورشید به اونجا میتابد. با مثالی که سرکار خانم فرمودن، مثلا من میدانم که مجلس گناه که محل تابش نور معرفت صاحب الزمان نیست، زیر زمین های تاریک و نمور که جای تابش نور خورشید نیست، من برم اونجا بعد دعا کنم بگم خدایا نور خورشید را بر من بتابان، دعا اشکالی نداره، ولی من یه جورایی دارم خودم مسخره میکنم دیگه، یا خدای متعال رو نعوذ بالله. واقعا تو اومدی اینجایی که اصلا هیچ راه نفوذی از تشعشعات خورشیدی نیست، خب چی از خدا درخواست میکنی؟ به همین حساب است که میگوییم قرائت قرآن با ولایت اهل بیت میتواند موجب افزایش معرفت بشه. کار خیر با ولایت اهل بیت میتواند موجب افزایش معرفت بشه. ترک گناه با ولایت اهل بیت میتواند موجب افزایش معرفت بشه. بنابراین در قالب کلی ما میتوانیم بحث معرفت رو نسبت به سوالی که داشتن اینجوری مرور کنیم. حالا بعضیا خاطرشون بوده است در مباحث دیگر این رو شنیدن، بعضیا هم خاطرشون نبوده یا بلد نباشن. اصل معرفت رو باید خدا عنایت بکنه، ما باید پذیرش داشته باشیم به اون معرفتی که داده شده، تسلیم اون باشیم، از خدا درخواست معرفت کنیم و خودمون رو در معرض اون شرایطی که خدای متعال خوشنود می شود، رحمت خودش را شامل حال می کند قرار بدیم. اگر یه نفری الان وظیفه دارد خدمت به پدر بکند، یه نفر وظیفه ای دارد نسبت به فرزندش یا همسرش، واقعا وظیفه داره، نه توی رودرواسی ها و اگه من این کارو نکنم خواهرام اینو میگن، داداشم اینو میگه، برادرم ناراحت میشه، نه واقعا بین خودش و خدا میداند که چنین وظیفه‌ای داره انجام میده، هدفی هم نداره، نه این پیرمرد، نه این پیرزن، نه این شوهر که ما گاهی اسمش رو یه سر دو گوش میذاریم که خیلی فکر نکنیم ما برای آدم ها میخوایم کاری انجام، ما برای خدا میخوایم کاری انجام بدیم. اینا برای من کاری نمیتونم بکنن. نهایت اینه که مثلا خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده یه شوهری همسرش رو دست بده، مثلا فرض کنید به جایی که توی مسجد فلانجا خط بگیره، مثلا بگه نه برای خانومم در فلان مسجد خط بگیره، چیکار میخواد برای من بکنه؟ من اگر الان وظیفه خودم میدانم که این خیر رو به او برسانم، من برای خدا کارام میکنم. یه آقایی که برای پرهیز از متلک مثلا مادر زن یا برای خوشامد اطرافیان یه کارایی میکنه. چیکار میتونه خانمش براش بکنه؟ دیگه نهایت اگه پادرد نداشته باشه تا سر قبرش بیاد برای دفنش. دیگه چیکار میخواد بکنه؟ نه جواب نکیر و منکرشو میتونه بده، نه حساب کتاب ریالیشو میتونه برای قیامت تنظیم کنه. چیکار میخواد بکنه؟ خب این آدم اگر بداند که خدا به چیزی راضی است و عمل کنه، این خودش رو در مسیر وزش معرفت الله قرار داده، یعنی خودش رو یه جایی قرار داده که خدا رحمت خودش رو در اون منطقه میگسترانه. یکی از رحمات خدا اعطای معرفت است و افزون شدن معرفت است. اگر پاسخ روشنه بفرمایید تا عبور کنیم. صدایی نیامد، انشالله که پاسخ روشن است. بسیار خب، در بحث وحی بودیم، عرض کردیم که ما یک مروری بر کلیت آنچه که با هم صحبت کردیم عرض میکنیم، بعد اون روایتی رو هم که گفتیم با هم مجدد میخوانیم تا مطلبی خورده روشن تر بشه. ببینید بزرگواران، ما گفتیم که وحی می تواند به دو شکل باشد به طور کلی، یکی وحی تکوینی، یکی وحی تشریعی. معنای لغوی وحی رو چه گفتیم؟ یکی از خانم‌ها بگن. انتقال پنهان و سری مطلب به فرد دیگر. و گفتیم این ما وضع الله است، یعنی فعلی که اصطلاح وحی برای اون وضع شده است. اما ما یستعمل فیه، یعنی آنچه که براش به کار میبرد، موارد مختلفی است. با توجه به این معنای لغوی، آنچه که خدای متعال به اصطلاح در گوش عالم خلقت خوانده، به کرات، به احجار، به موجودات به تعبیر ما غیر جاندار ولی وجود دارند، وجود دارند ولی جاندار نیستند، خدا برای اینها دستورالعملی را بیان فرموده، حکم فرموده، تکوینن قرار داده است. این به اصطلاح وحی است ولی وحی تکوینی است. اونا تخلفی نمیتوانند بکنند، کوتاهی در این مسیر نمیتوانند داشت. دستور مخفیانه و سری به خورشید رسیده است که بتاب، میتابد، نمیتواند نتابد. به دریا دستور آمده بخروش، نمیتواند نخروشد. اینو ما گفتیم وحی تکوینی. نوع دیگر از همین وحی تکوینی اون دستوری بود که به موجودات زیروح و غیر عاقل بیان شده بود. به حیوان دستور داده می شود تو برای اینکه بتوانی در آشیانه خودت آرام بگیری، از چیزهای کوچیک، ریز، قابل انتقال استفاده کن. با اینها برای خودت یک لانه گرم و نرم بساز. آیا او با عقلش این کارو میکنه؟ نه، عقل نداره. اون چه که او دارد، ما بهش میگیم غریزه، نوعی وحی است. یعنی به قولی که گفتیم دم گوش او گفته شده است تو این گونه عمل کن، و او مطابق همین عمل میکنه. یه مثال جالبی اخیراً شنیدم، یکی از این افرادی که در خانه مثلا کبوتر و اینها نگه می داشتن، یکی از این پرنده هایی که نگهداری می کردن می گفتن اینا هی می اومدن این کاغذ هایی که زیر قفسشون بود و تیکه تیکه می کندن، می بردن در اون اتاقکی که براشون گذاشته بودیم می گذاشتن. بود ما دیم این کاغذ دارن می کنن، یه مش کاغذ ریز ریز شده ریختیم توی قفس اینا، دیدیم اینا همه اینا رو دونه دونه هی ور می‌دارن، می‌برن اونجا می‌چینن، و دقیقا مثل همین حالتی که شما در برخی از مثلا جنگل‌ها یا موقعیت‌هایی که پرنده‌ها می‌تونن کارا رو بکنن، بر خودشون لونه می‌سازن، اینا رفتن تو اون خونه هی همچین لونه‌ای ساختن. حالا چون اینجا چوب خشک و نمی‌دونم برگ و اینا در اختیارشون نبوده، با این کاغذ ریز ریز رفتن این کارا کردن. این غریزه است. این نوعی وحی تکوینی. یک گروه هم می شود وحی تشریعی. وحی تشریعی فرقش با وحی تکوینی در چیست؟ در وحی تکوینی کسی که بهش وحی می شود نمی تواند تخطی کند و خلاف دستوری که آمده عمل کند، ولی در وحی تشریعی فرد می تواند به اختیار خودش جور دیگری عمل بکنه. تا اینجا اگر بحث روشن بفرمایید، اگرم ایرادی داره بفرمایید یا ابهامی رفع کنید. الان وارد اون روایته نشدیم. این کلیتی که الان داریم میگیم روشنه یا نه؟
بله استاد، ممنون.
خب بزرگواران اگر جایش ابهام داره بگن، تو رو دروسی بقیه ای که مثلا میگن ما متوجه شدیم یا مشکلی نیست قرار نگیر. بعد از این اومدیم یک نکته دیگه گفتیم. گفتیم در قرآن در یک جا یک آیه ای بیان شده، یک مطلبی آمده که اونجا عبارت وحی استفاده نشده. عبارت وحی استفاده نشده. ولی عباراتی آمده که نشان دهنده آن است که در نگاه قرآن رؤیای صادقه پیغمبر هم وحی حساب می شود. اینم به عنوان یک نکته در این که وحی در قرآن فقط با استفاده از کلمه وحی ذکر نشده بیان کردیم. این رو هم بدانیم که قرآن از رؤیای صادقه پیغمبر هم تعبیر به وحی و قلمداد به وحی نموده است. منتهی عبارت در قرآن نیامده که این رؤیای صادق وحی است. اینم آیهشو خوندیم توضیح دادیم. تا اینجا روشنه؟ گام بعد گفتیم و اما وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه وحی رو در قرآن آمده اند بر اساس معانی مختلفش توضیح دادن. به عبارتی فرمودن آقا وحی در قرآن به این چند معنا آمده است. اون روایت رو از کتاب شریف بهار خواندیم. آدرسش رو هم من برای یکی از بزرگواران که سوالی پرسیده بودن فرستادم. سرکار خانم اکبرنیا چه جلدی بود؟ چه صفحاتی؟
سلام، روز بخیر. سلام، من یه دونه پیدا کرده بودم جلد 18 صفحه 252.
بله،
ولی یکی که شما برای من فرستادید جلد 90 صفحه 1 تا 97.
بسیار خوب. البته می تواند یک عبارتی در بهار در جاهای مختلفی تکرار شده باشه. اون آدرسی که من خدمتتون فرستادم و الان سرکار خانم بیان فرمودند، صفحه 1 تا 97 بهار یک روایت طولانی است از امیرالمؤمنین که مشهور است به تفسیر نعمانی. تفسیر کل قرآن نیست، ولی امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به قرآن فرمایشاتی داشتند که همه اینها در اینجا جمع شده. ظاهرا هم از روایاتی نیست که به طور مستقل مثلا ترجمه شده باشه یا چاپ شده باشه. یکی از دوستان اخیراً گفتن که حالا مثلا یه فردی هست اگر بشود که حالا نیازهایی داره بشه آدم به او بگوید که مثلا شما این رو ترجمه کنید، شاید بشود به عنوان یه جزوه مستقلی ازش استفاده کرد. این روایت رو که روایت مفصلی است با همدیگه در واقع بخشیش رو خواندیم. خب حالا میخوایم بریم سراغ اون روایت. سیأتی فی تفسیر النعمانی عن امیر المؤمنین علیه السلام قال و اما تفسیر و وحی، تفسیر وحی در قرآن به چگونه است؟ یک، اگر ترتیبی که دارم میگم با ترتیبی که جلسه پیش در ترجمه گفتم تفاوت داشت، ترتیبه الان اهمیت نداره. مهم اینه که شما هر کدومشو که یادداشت فرمودید کنارش یه تیک بزنید، اگر اصلاحیه‌ای میخواد یا توضیح تکمیلی یادداشت کنید. اگرم که عیناً همونی بود که شما نوشته بودید و ایرادی در بیان بنده یا ثبت شما نبود که در این مرور میکنم. یه نوع وحی، وحی و نبوت و رساله، وحی نبوت و وحی رسالت است. حضرت آیه مبارکه 163 سوره نساء رو برای نمونه به عنوان این معنا در قرآن بیان فرمودند. یکی از بزرگواران آیه رو تلاوت بفرمایند.
بخونم استاد.
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود و زبور.
این نمونه از آیاتی است که خدای متعال کلمه وحی رو در اون به کار برده است و اینجا منظور وحی نبوت و رسالت. میریم معنای بعدی. و اما وحی الالهام فقه و قوله عز و جل سوره مبارکه نحل آیه 68. یکی از بزرگواران تلاوت بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون و خدا به زنبور اثر وحی کرد که از کوها و درختان و سقف‌های رفیع منزل گیرد.
بسیار خوب. ان تخزی یا ان تخزی؟
تخزی.
تخزی.
ان تخزی.
بله. آیه درست. درست.
اعرابش کسرس.
آیه دیگر که حضرت فرمودند 7 از سوره مبارکه قصص. هر کدوم از بزرگواران که پیدا کردن بخونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزن انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین.
پس در این دعایه متشکرم. پس در این دعایه معنای الهام آمد، هم الهام به زنبور عسل، هم الهام به مادر حضرت موسی. اینم الهام نوع دیگری. نوع سوم در روایات امیرالمومنین سوره مبارکه مریم آیه 11. تلاوت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. پس به دنبال ناتوانی از سخن گفتن از عبادتگاهش بر قومش در آمد و به آنان اشاره کرد که صبح و شام خدا را تسبیح گوییم.
بسیار خوب. پس اینجا وحی به معنای اشاره آمده، درسته؟ آیه دیگر رو باز وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره فرمودن، آیه 41 از سوره آل عمران. این رو هم بزرگواری قرائت کنند.
قال رب اجعل لي آیه قال آیتك الا تكلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. گفت پروردگارا برای من نشانه ای جهت الهی بودن این بشارت قرار ده. گفت نشانه تو این است که 3 روز نتوانی با مردم جز با رمز و اشاره سخن گویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و او را شامگاه و بامداد تسبیح کن.
حضرت فرمودن ای اشار الیهم که قوله تعالی، یعنی معنای این آیه 11 سوره مبارکه مریم در آیه 41 عمران با عبارت دیگری توضیح داده شده. اون اوحا اینجا همون معنای اشاره رو داره که روشن میکنه معنای آیه اولی که خوانده شد. و اما وحی و تقدیر سوره مبارکه فصلت آیه 12، تلاوت بفرمایید.
فقضاهن 7 سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها زین السماء الدنیا بمصابیح و حمضا ذلک تقدیر العزیز العلیم. پس آنها را در 2 روز به صورت 7 آسمان به انجام رسانید و در هر آسمانی کار آن را وحی کرد و آسمان دنیا را با چراغهای آرایش دادیم و از استراق سمع شیطانها حفظ کردیم. این از اندازگیری توانای شکست ناپذیر و دانا.
بسیار. اینم وحی تقدیر که ما در اون تقسیم بندی کلی باز اینو توضیح دادیم. و اوحا فی کل سمائن امرها، امر الهیه. به چه چیزی؟ امر تکوینی به آسمان هاست، به کرات است، به منظومه های مختلف است، به کهکشان های مختلف. آیه دیگر و معنای دیگر از وحی، سوره مبارکه مائده 111، حضرت فرمودند اما وحی الامر فقوله سبحانه، وحیی که معنای امر دارد. بخونید آیه مبارکه رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی قالوا آمنا و اشهد باننا مسلمون. و یاد کن هنگامی که به حواریون وحی کردیم که به من و رسول من ایمان آرید، گفتن ایمان آوردیم، خدایا گواه باش که ما تسلیم امر توییم.
بسیار خوب، اینجا یک امری شده است ولی تعبیر وحی به کار رفته. معنای دیگری که حضرت به کار بردند که ما البته در ترجمه یه خود متفاوت گفتیم ولی یکیه، آیه مبارکه 112 سوره انعام، آیه رو بخونید بعد یکی از بزرگواران بگن که ما اینو با چه اسمی در تقسیم بندی ها آوردیم. بخونید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک لجعلهم فذرهم و ما یفترون. این گونه برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم که برای فریب مردم همواره آنان گفتاری باطل و نیز خیلی نشته چشای منم خوب نمیدونه معنیشو نمیتونم
اشکال نست. این آیه تو دستبندی های ما با چه تعبیری آمد؟ جز کدوم دسته قرارش دادیم؟
فرمایش کردید انتقال اخبار غلط و دروغ.
بله،
اخبار دروغ.
حضرت هم فرمودن و اما وحی الکذب، وحیی که معنای دروغ داره. اینا شیاطین انسی و جنی سخنان دروغ و کذب به همدیگه منتقل میکنند. اینم یک دسته از معانی وحی همراه با نمونش در قرآن. دسته بعد امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند و اما وحی الخبر. کدوم آیه؟ سوره مبارکه انبیا 73. قرائت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. و آنان را پیشوای مردم ساختیم تا خلق را به امر ما هدایت کنند و هر کار نیکو را خصوص اقامه نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و آنها هم به عبادت ما پرداختند.
متشکرم از لطف شما. اینها شدن معانی مختلف وحی در روایت امیرالمومنین. حالا پس معانی وحی در قرآن در روایت امیرالمؤمنین چند تا شد؟
ببخشید استاد، من برای این روایت 7 مورد نوشتم.
بله.
منم 7 مورد نوشتم. سوره نساء آیه 163 بوده درباره وحی نبوت و رسالت.
بله، خب اونو خوندیم دیگه، منتها ما تو ترتیب قبلی وحی نبوت و رسالت رو آخر گفتیم، اینجا اول گفتیم. فرقش در این
نه، ولی شما آخه فرمایش کردید که حضرت امیر 6 مورد فرمودن، یعنی 6 نوعه، ولی من اون جلسه ای که فرمایش کردید 7 مورد یاد داشت کردم.
عدد من 6 رو اشتباه گفتم.
شاید اون قسمت منظورتون این بوده که تشریعی ها مثلا.
نه من عدد رو اشتباه گفتم، من عدد رو اشتباه گفتم. حالا
سلام علیکم. این دفعه نظمش خیلی مرتب شد دیگه.
خب
دفعه خیلی من به همراه خودم نوشت، ولی این دفعه ممنونم خیلی مرتب.
خواهش. ببینید حالا با این دسته بندی امیرالمومنین و با اون تقسیم بندی کلی که ما راجع به تکوین و تشریع گفتیم، ادغامی صورت نمیگیره. اون یه دسته بندی کلی از منظر تکوینی و تشریعیه، اینجا هم یک دستبندی روایی راجع به کلمه وحی. اونی هم که راجع به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل گفتیم، اونم کلمه وحی رو نداره اما تلقی وحی شده است از رویای صادقه. پس مغایرتی هم با روایت امیرالمومنین نداره. حضرت فرمودن وحی این معانی رو داره در قرآن، اونجا هم کلمه وحی نیست، بنابراین طبیعیه که حضرت اون آیه رو اشاره نکنن. منتها اونم چون در یکی از بحث‌ها مربوط به نبوت استفاده می‌شود، اونم ما به عنوان چیزی که معنای وحی در قرآن معرفی شده است. خب حالا اگر درخواستی که در واقع درخواست که نه، امری که بزرگواران داشتن در منظم شدن این بحث و مرورش محقق شده است، بفرمایید. اگر باز جایش ابهام داره یا نکته‌ای دارم بفرمایید تا بعد بحث رو اینجا جمع کنیم.
شماره 7 یعنی آخری رو یک بار دیگه بیان می‌فرمایید، اسمش رو فقط.
بله، یکی دیگه بزرگواران بگن که ما از بقیه هم استفاده کنیم. آخرین نوع وحی که خواندیم که سوره انبیا 73 بود کدوم بود؟
خبر.
وحی الخبر.
فهمیدید که معنای دروغ هم داره.
خیر، دروغ
نه، اون مال قبلی بود.
قبلی بود.
آیه 112 انعام بود. 112 انعام من 7 یاد داشت کردم. 112 انعام میشه انتقال اخبار غلط و دروغ، اما 73 انبیا فقط خبر.
حالا بعدی چکی بفرمایید ببینید کجاش شاید اشتباه شده. خب دیگه باز جاییش ابهام و مشکل داره. خب حالا سوال، ما به چه مناسبت وارد توضیح عبارت وحی شدیم در بحث کتاب شریف مکیال؟
خاطر اینکه قسمت 4 زیر روایت 3 توضیحی داشت کلمه وحی اومده بود، این توضیحات رو فرمایش کرد.
اون کلمه وحی رو میتونید بگید چی بود تا حضور ذهن افراد پیدا کنن اگر کتاب دم دستشون نیست؟
حضرت فرمودند که امام زمان علیه السلام به شیوه سلیمان ابن داوود سلوک نمایید، آفتاب و ماه را سگانز ماند، او را جواب میدهند و زمین در روی او نوردیده شود و به او وحی میرسد، پس به امر الهی به وحی عمل میکنند. این قسمت کلمه وحی اومد، شما سوال فرمودید که مگه بر امام هم وحی میشه و فرق بین وحی که بر پیامبر میشه، فرق بین امام و پیامبر رو اینجا توضیح فرمودید.
بله، ما بر اساس این روایت گفتیم که پس فعلا اگر کسی بگوید مگر بر امام هم وحی میشود، میگیم شما منظورتون از وحی چیه؟ قاعدتا افراد منظورشون یکی از انواع وحیه، مثلا وحی رسالت و نبوت در ذهنشون هست. اگه همونم تا اون موقعی که شما میخواید این روایت رو برای کسی بگید در ذهن افراد مخشوش نکرده باشه، ما در پاسخ در گام اول گفتیم پس میشود اینجا منظور از وحی وحی رسالت و نبوت نباشه، میتونه وحی خبر باشه، میتونه وحی الهام باشه. فعلا ما ذهن فرد رو از این چنبره و گرفتاری نجات داد. حالا یک قسمت دیگری از این سخن میماند و اونم اینه که حالا اگر بر امام ملکی وارد شود و سخنی بر امام بگوید، آیا این همون وحی نبوت و رسالت نیست؟ میگیم با این توضیحی که ما راجع به وحی دادیم، نه، چون ما راجع به چگونگی این وحی که حرف نزدیم. اگر یه ملکی بیاد خبر بدهد، اگر یه ملکی بیاد بر قلب امام چیزی رو الهام بکند، اگر یه ملکی بیاد با حضرت گفتگو بکنه، ولی هیچ امر به رسالت مجدد یا تبلیغ جدیدی به معنای دین جدید نداشته باشه، خب این مغایرتی نداره. با این توضیحاتی که ما از قرآن بیان کردیم، به استناد خود قرآن اون آمدن ملک مورد گفتگو نیست. اگر اینجا گفته شده وحی می شود از طریق نزول ملکی باشد، می شود الهام باشه، می شود به هر شکل دیگری، پس اینجا ما اصل شبهه و سوال رو پاسخ دادیم که آقا اگر وحی برای تو مشکل معناش، به خاطر اینه که تو من وحی رو یه معنا می دونی. وحی حداقل 7 معنا داره. حالا آیا راجع به این که ملائکه بر ائمه ظاهر می شوند، چگونه ظاهر می شوند، چه تفاوتی دارد بر ظهورشون بر پیغمبر، بر همه پیغمبران یک شکل است یا نه، او یه بحث دیگه است که ما الان واردش نشدیم. پس ما اون قسمت سوال رو هم با استفاده از همین روایتی که خواندیم و توضیحاتی که دادیم میتونیم توضیح بدیم، چون ما اصلا صحبتمون راجع به چگونگی اون وحی یا حضور یا عدم حضور فرشته یا شکل دیگری نیست، بحث ما خود عبارت وحیه. روشنه؟ خانم اکبرنیا سوال داشتین، بفهم.
ببخشید، من یه سوال داشتم در مورد این متن که نیست ولی در مورد وحیه.
بفهمید، اگر تو توانمون بود پاسخ میدیم، اگر دیدیم ما یه بحث دیگه یا بلد نبودیم من میگم.
بله، به خاطر اینکه یه وحی ما داریم، انتقال اخبار غلط و دروغ که شیاطین القا میکنن، پس دو تا منبع وحی داریم، پس یه خطا ناپذیری، یه ضمانتی هم باید کنار یه وحی باشه. چجوری میشه تشخیص داد؟
در وحی الهامی میگید یا در مطلق وحی؟ یعنی منظورتون اینه که اگر یه چیزی به دل ما افتاد، یه چیزی به ذهن ما خطور کرد، چه جوری بفهمیم این درسته یا غلطه؟ یا منظورتون این است که وحیی که بر پیغمبر میآید از کجا بفهمه که این رحمانی است یا شیطانی است؟
بله، هر جفتشه تقریبا، چون که شما الان گفتین که رویای صادقه پیامبرم وحی حساب میشه.
بله.
ولی یعنی خب اونجایی که مثلا حضرت ابراهیم خواب میبینن که پسرتو باید قربانی کنی، چجوری متوجه میشه که این منبع وحی کدومه؟ یه خطا ناپذیری باید وجود داشته باشه، اگر
بله.
اشتباه نمیگم.
بله، خیلی سوال دقیق و خوبیه، خیلی سوال دقیق و خوبیه. اجازه بدید ما فعلا قسمت اولش رو الان یه خورده با هم، چون دقایقمون کوتاهه، صحبت کنیم. اون قسمت رو یا به جلسات نبوت ارجاع بدیم یا لااقل بعد بهش اشاره کنیم. سرکار خانم بخشایش،
بله،
اگر لطف کنید اون تذکری رو که جلسه پیش ما عرض کرده بودیم، شما هم برش تأکید فرمودید، و با زبان خودتون بفرمایید به شکلی که بتونه در واقع اول این که به ماها الهام می شود و ما گاهی احساس میکنیم که چیزی به ما القا یا الهام شده است رو یه خورده با دید تشکیک بهش نگاه کنیم، تا بعد من بگویم که ملاک این که این الهی بوده است یا شیطانی رو چگونه میتونیم تشخیص بدیم. شما بفرمایید اون تذکر رو.
صدای من هست؟
بله بفرم.
جلسه قبل نکته‌ای که شما تاکید فرمودید در بحث در واقع وحی به قسمتی که در واقع الهام به قلب بود، فرمودید هم القاعات یعنی داریم و هم شیطانی، و یه جمله هم فرمودید که مثل اتفاقاتی که در کنه روز برای خیلی روز میفته. نکته که حالا شما هم تاکید می‌کنید و در واقع هم فرمودید که من هم در واقع بیان دیگه من نکشتیم که ما باید حواظمون باشه که ابزاری برای تشخیص وحی شیطانی و وحی الهی رو نداریم، چون که ما مقام عصمت ما بتونیم وحی که بر من شده یا اون چی که در اصطلاح خودمون میگیم به دلم افتاده یا اون چی که در خواب رو یا میبینیم شاید خیلی وقت ما به ذهن بکنیم که الهی بوده اما در واقع اون شیطانی بوده، یعنی به نوعی خواب رو دیدیم رویا رو دیدیم یا به دلمون فکر میکنیم در اصطلاح خودمون که فکر میکنیم الهی است، و اینکه اون چه که خواب و رویای ماست دلیمی نیستم برای تعیین حلال حلال خداوند، ما نمیتونیم بر اساس رویای خودمون تصدیق کنیم یا بعد از اون که بردارت من هست و به دل من حضور کرده درستی و غلط بودن اعمال دیگرمون به تشکیف بده. اینکه در خواب ببینم یک آقای مقام بالا داشته ملاک برای نیست که حتما این مقام بالا داشته من باید مورد بودم باشم و بعدش این کنم، و حالا چند موردی که خودم مشاهده کنم خدمتتون عرض کردم، اگر باز هم نیاز هست در خدمتتون هستم.
خب من این فرمایش دقیق و تذکر شما رو با یه جمله کامل کنم و اون این است که بعد از این که ما توجه کردیم به این که خواب حجت نیست، خوابه، میتونه به عنوان یه خاطره ای که مثلا من یه خواب رو دیدم اینجوری شد اینجوری شد بیان بشه، حجت نیست. بعد از این نکته اگر کسی گفتش که آقا در خواب به من گفتن که نماز تو اول وقت بخون، چون این امر مطابق است با دستور شریعت می شود یک تذکر خوب، فعلا هم کلمه الهام روش نمیذارم، میگم یه تذکر خوبی در خواب از عموجون آقاجون خواهرجون دریافت کرد. اگر به من گفتن که در خواب گفتن که به برادرت یه زنگ بزن، سه ماه او به تو زنگ نزده، یه امر خوبیه، خدا دوست داره که من صله رحم کنم، من زنگ زن. ولی اگه تو خواب به من گفتن که برو خونه شون و من وقتی بیدار شدم دیدم واقعا اگر من برم اونجا آشوب میشه، من وظیفم نیست برم خونه شون، ولی به عنوان یه تذکر میتونم بنا رو بر این بگذارم که خب منظورشون اینه که یه صله رحمی بشه، صله رحم هم که خدا دوست داره، خب یه زنگ بهش میزن. هر دوش خواب بود، اما من در یکی ببینید توش هوای نفس هم نیست که بگم نه بابا من کسی شنه برم، نه میدونم من برم اونجا با شرایطی که داریم با وضعی که خانم و بچه های او دارن اصلا آشوب میشه، شرایط بدتر میشه، من این تشخیص رو با عقل با علم حتی با مشورت این تشخیص رو میدم من برم لازم میبرم چون خواب دیدم. ملاک تشخیص الهی بودن یا شیطانی بودن آنچه که به دلمون میفتد شرع است، باید و نباید دین. به دلم میفته مثلا من الان با این آقا یا با این خانم خوشوبش کنم، شرع میگه نه اصلا تو جایز نیست این کار بکنی، نباید بکنی. آخه آقا به دلم، خدا به دلم انداخته؟ نه، شایدم خود جناب شیطان تشریف آوردن به دلت انداختن، چه میدونی؟ پس ما در این دو بخش سوال خوب خانم اکبرنیا یه بخشش رو با کمک خانم بخشش پاسخ دادیم و اون این بود که اولا همیشه وقتی یه چیزی به دلمون میفته یا به خوابمون میاد یا در خواب بهمون نشون میدن، ما یهو اطمینان نکنیم و بگیم خب دیگه پس این واقعیته و این دستوره و این هم از خدا اومد. یک خیلی یهو خودمونو بنده برجسته درگاه خدا حساب نکنیم که خب ما دیگه اصلا به یه شأن و مقامی رسیدیم که خدا برام کار روزمرمون هم دستور میده. نه، شاید به یه شأن و مقامی رسیدیم که شیطان داره دستورات شما میده. نکته دوم اینه که حالا بالفرض ما یک مطلبی به گوشمون خورد، یه مطلبی شنیدیم، یه مطلبی به دلمون افتاد، یا در رؤیا یا در بیداری یا در خواب بالاخره یه چیزی به ما گفتن یا به ما حالی کردن یا به ما رسوندن، ملاک این که اینو باید انجام داد یا میشه انجام داد یا نه این است که ببینیم شرع چه میگوید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغ نقداءهم.